رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریج 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 2 بهمن ماه سال 94 برابر با 22 ژانویه 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با یکی از شهروندان گرگان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی را می شنوید. در ادامه برنامه گفتگو با سیمین ایوزاده، مادر امید علی شناس را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما بازخوانی نامه سرگشاده محمود صالحی به مسئولین وزارت اطلاعات استان کردستان است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو،
سلام و وقت بخیر.
بسلام.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
در خدمتم.
زنده باشید. خدمت از بنده است. عرضم خدمتتون که با شهروندان گرگان در مورد این حادثه ناگوار درگیری ماموران شهرداری با دست فروشان و متاسفانه کشته شدن یکی از مامورین گفتگو میکنم و حقیقت ماجرا را از زبان شهروندان میپرسم.
من حقیقتش در این باره مسئله بسیار مهم اطلاعاتم خیلی سطحیه، چون یک انسان کشته شده. من هم که میخوام نظر بدم بلاخره بر اساس یک دلیل و ادله باید نظر بدم، درسته؟
بله، کاملا درست.
آقای فلانی نمیشه گفت که آقای فلانی مقصر بود، اما آنچه که از شیلا نتیجه گرفته میشه گویا اون فردی که قد معبر کرده مقصره. حالا این بنده خدا اونجا تذکر داده و با این فرد مأمور شهرداری، اون فرد مزاحم درگیر شده. حالا یک انسان اینجا متاسفانه کشته شده. لازمه این است که این افراد امنیت شغلی داشته باشن. ظاهرا این طرف گستاخ بوده و از عواقب کار خیالش راحت بوده که این گستاخی جسارت داشته که به این فرد حمله کرده. من همینقدر اطلاع دارم.
اینه که فرمودین که امنیت شغلی داشته باشه، در واقع مهمترین مسئله هست. میدونیم که در واقع دست فروشان با حداقل سرمایه توی وضعیت نابسامان، در واقع اینکه بدون هیچ امنیت شغلی، بدون اینکه آینده‌ای برای اونها متصور بشه، با شرایط اضطراب و دلهوره که امروز چه پیش خواهد آمد، برای تامین معاششون تلاش میکنن. اما از اون طرف هم خب این مامورین در واقع به هیچ وقت برخورد مناسبی با دست فروشان نمی کنم. شاهد این که خب تو تهران
من الان مالک مغازی هم توی خیابان اول گرگان جدید
بله بله.
و این شاهد قضیه هستم که از مسیر شهرداری تا گرگانجبین حالا یه عده هم بند خودم میخوان کار بکنم معمولی شهرداری هم بد برخورد میکنم، یعنی به شخصیت اون فردی که حالا به نوعی مجبور که دستوری شکنه احترام هم نمیذارم. این هم یه مسئله بسیار بسیار مهمه. شما اگر که اول صبح اولوش ساعت 8:30 از این افرادی که در مکانهایی که خیلی شلوغ نیست دارن سبزی میفروشن یه گذاری سریع کنید، مثلا یه خانومی که داره سبزی میفروشه این قطعا حالا سرپرستی نداره، مشکل زندگی، این مشکل مسائل اقتصادی آنچنان بهش فشار آورده که الان سبزی بفروشه. ولی از اون طرف هم قبول میشیم که ماموران شهرداری عزیز با اینها خوب برخورد نمیکنن. من خودم چند بار خواستم که با این مامورین بالاخره صحبتی داشته باشم، ولی میدونستم که این ماموره اگر من صحبت بکنم شخصی مراد شخصی منو نمیکنه و این عوامل دست به دست هم داده که حالا اون طرف بالاخره گستاخی کرده به این ماموران بالاخره تعارض کرده، حالا منتها به خود یک نفرم شده، خدا رحمتش کنه.
نکته بسیار مهمی رو اشاره میکنی که این که در واقع از سر اصرار و ناچاری هست که کسایی که تو این موقعیت دست فروشی میکنن در واقع نه از دیوار کسی بالا میرن، نه اختلاس میکنن، نه سرمایه‌ای دارن. شرایط زندگی برای اینها مسلم سخته که حالا اشاره کردیم، فرمودین که مثلا یه خانم سبزی میفروشه.
خواهی میکنم یه سری از مسائل رو دولت باید پاسخ باشه، یه سری از مسائل رو از جمله نیازهای غیر مادی افراد جامعه رو، تأمین نیازهای مادی و غیر مادی جامعه رو. حالا متاسفانه مسئولین عزیز این نیازهای افراد جامعه رو تأمین میکنن هیچی، به نوعی بعضی مواقع کارشکنی هم میکنن. البته من موافق با سد معبر نیستم، شما ابتدای
کسی هم نیست فکر نمی کنم حالا عذر میخوام میونه کلامتم، ولی فکر نمی کنم کسی هم موافق باشه.
ببین شما ابتدای خیابان گرگانجبی که کنار بستنی شکر هست از به حساب خیابان شهید بشید وارد گرگانجبی اول میشید، همیشه اونجا سد معبره، پیاده رو یه متر و آنچنان امنیت ندارم که از اینجا با خیال راحت عبور کنم. من موافق با سرد معبر نیستم، اما بعضی جاها که خیابان خلوته، اما یه بند خدا خانمی به یه دلایل مشکلات اقتصادی داره یه نقص سردی میشه، اینا رو باید به آیت بکنم، یعنی بعضی جا باید جدا جلوشون بگیرم، اما بعضی جا یه نقص مراد بکنم به شخصیت طرف احترام بذارم. شما اگر ملاحظه کرده باشید یه گذاری سریع کرده باشید اینا همه رو مزید ما با یه چوب میرنم، این سوی هم نیستی. حالا یک نفر این مشکل گیر کرده چیکار بکنه؟ دولت که برای اینا استقاضایی نمی کنه، درسته؟ حالا خودتون توان مالی هم نداره، مغازه چیز هم نداره، با اندک سرمایه میخواد زندگی رو بچرخونه کنه، خب کجا بره چیکار کنه؟ یه سری مسائل رو آقایون باید در نظر داشته باشن و برای این باید برنامه‌ریزی بکنن. حالا یا توی یه خیابان مشخصی بگن آقای شما اینجا کار بکنید، یا یه مکان مشخصی اینه که دست فروش هستن جا مکان ندارن اینجا برن. خلاصه راهکار زیاده، اما اینها راهکار هم نمیدن، اما برخورد ناجور هم دارن.
بله در واقع جناب جان کلام را فرمودید، یعنی اینها در واقع به جای اینکه کمک حال افراد ضعیف باشن در واقع تعرض میکنن و باعث زحمت و دردسر هم میشن و چنین حادثه های ناگوار پیش میاد. حالا فرمودین که دولت شهرداری باید حمایت کنه اینها را، یا آیا مثلا مقدور هست که در یک محیط هایی برای اینها بازارچه ایجاد کنه، یعنی این طرح ساماندهی اینها را پیش ببره؟
البته اینم دوباره تکرار میکنم، متاسفانه قانون به سد معبر این ماموران شهرداری در همه جا خوب برخورد نمیکنن. با بعضی آقایان چنان برخورد میکنن که اصلا گویی مشکلی نیست، حالا به هر دلیلی، من مثال زدم اتوبوس خیابان قربانگلی هم میوه فروش‌ها هستن که مزاحم رفت آمد هستن، با توجه به اینکه پیاده‌روان بسیار باری که یک متر خوردیه میوه فروش‌ها دارن کار میکنن، و همین که ایستگاه مثل جلین و روستای نامل و جای دیگر هست اونجا، با اینا هیچ برخورد نمی‌کنن، اما یک فردی که یک گوشی داره کار میکنه یه با این برخورد میکنن.
حالا این به چه دلیل هست این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در واقع؟
حالا شاید اینا برنامه داشته باشن برای دراز مدت که مثلا ایستگاه یک روستا رو از اینجا بردارن به یک خیابان دیگر منتقل بکنن در آینده، ولی فعلا انجام نشده. و فعلا متأسفانه
رئیس شورای شهر هم اذعان کرده، اعتراف کرده که در واقع خیلی کمکاری صورت گرفته در ایجاد بازارچه ها و ساماندهی دست فروشان.
آره، ما الان توی چند ساله یک بازارچه جدیدی ندیدیم، با توجه به رشد جمعیت اونم دو خصوص نسل جوان، حداقل در سطح شهر دو سال یک بار یک بازارچه کوچیکی باید باشه حداقل، ولی نیست. اگر بازارچه هم درست می کنن یعنی جا مکان می میدن، ولی اینجور هم برخورد نکنن، لفتان به سطح شما به سطح شما به سطح خیابان کار کنید، حداقل این کار اینه.
بله، نه فرمایش شما کاملا درست و متین هست. حالا یک سوال هم در واقع به نقل این، چون از زبان در واقع این مامورین مطرح هست، من این رو با جناب علی در میان میذارم، که میگن که مغازه‌دارها معترض هستن به دست فروشا، چون اونها مالیات میدن، نمیدونم پول آب و برق و گاز میدن، ولی این دست فروشا هیچ کدوم از اینها را نمیدهن، و به خاطر در واقع دفاع از حق مغازه‌دارها هست که ما با دست فروش ها مقابله میکنیم.
البته ببینید اینم حرف درست و منطقی ها، بنده دارم مالیات میدم، عوارض شهرداری میدم، و با این رکود بازار انتظار دارم که ریال کار کنم، درسته؟
بله.
حالا بیاد دست فروش هم بیاد مزاحم کار و کسب من بشه، و از طرفی هم مزاحم سد معبد بشه، به قول معروف مردم نکنن تردد کنن، این هم حرف درستیه. من این رو قبول ندارم که بیاد جلوی مغازه طرف بسته تنگ کنه، اما نظرم برای اینکه توی خیابانهایی که مغازه نیست، مزاحم کسی هم نیست، شهرداری برخورد نکنه، حد فاصله بین شهرداری تا خیابان اول گلستان تا خیابان دوم یعنی خیابان آموزشگاه چند مغازه من نمی‌بینم. حالا یک فردی هم اونجا به تو دست فروشی کنه، مزاحم کسی کاری نیست، چون این حد فاصل دادگستری هست، مکانایی هست که مغازه در هر صورت نیست. من منظورم اینه، حالا بنده خود اونجا داره کار میکنه، یک جورایی باید ما از اینا حمایت بکنیم، چون افراد بی‌سرپرست داره کار میکنن، اگر که دولت حمایت نمیکنه از طرفی هم سنگ را چخ نذاره. من طرف نمیشناسم، با این درآمد اندک داره زندگی میچرخونه، با این دست گرانی و تورم امروز.
بله، در واقع جان کلام رو فرمودین که اگر دولت حمایت نمیکنه حداقل
آقایونی که اعتراض میکنه بیشتر مربوط به خیابان خمینیه. خیابان خمینی اجاره خیلی سنگینه، کسی که آمده مغازه اجاره کرده بالاخره انتظار داره با این بازار راتب یک کاسبی داشته باشه. بله، اونها درست میگن.
خب البته خب یک دست فروش چقدر، عذر میخوام میانه کلامتون، یک دست فروش چقدر میتونه مانع درآمد یک مغازه دار باشه که سرمایه بیشتری داره و مکانی رو اجاره کرده؟
فروش ببین، از نظر فروش رو بازار زیاد اثر نداره، درست؟
بله بله.
از دست فروش ها افراد خاصی خرید میکنن، معمولا از دست فروش افراد طبقه پایین ضعیف خرید میکنن. این مسئله بسیار مهمه. دست فروش جنس ارزانتر میده، ولی افرادی که وضع مالیشون ضعیفه از دست فروش میخرن،
کم بضاعت،
ولی از طرفی آره کم بضاعت هستن خرید میکنن. از طرفی وقتی یک دست فروش یک جای بحث و تنگ کنه، مانع رفت آمد مردم میشه، به نیست و به معبر میشه. حالا اینجا بحث به حساب محرم و نامحرمی مشکل ایجاد میشه برای کسانی که عبور میکنن. حالا ممکنه جلوی مغازه این هم یه جورایی مانع دید بشه، ولی روی بازار خرید و فروش که بخواد حساب کنه این آقا اونجا الان جنسی میشه، این چند ساله هیچ امکاناتی به خیابان خمینی اضافه نشده، درسته؟ من الان این رو کنم که شما حساب کنید بعد از انقلاب ما از سلطه شهرداری تا چهارراه میدان یه مکانی ندیدیم که مثلا صندلی باشه که اگر یک پیرمرد پیرزنی اگر یک فرد مریضی بین راه نیاز به صندلی باشه اونجا بشینه. شما تو
متاسفانه نه، یعنی واقعیت اینه که همین
مکان عمومی که مکان رو بکنم یک شیر آب برای آشامیدن فردی که حالا یه بچه یا بیمار میخواد یه قرصی بخوره نیست. همه اینا دست دست هم میگه یه مقدار ناراضیتی ایجاد کنه. حالا اگر که امکاناتی شهر مثل از قبیل هم دفت مثال زدم نداده، از این طرف هم سد معبری هم نباید باشه، بنده میخوام از یه عبور کنم امکاناتی هم ندارم، یعنی شهرداری به من خدماتی هم نداده، از طرفی هم مزاحمت هم باشه، این دیگه خیلی نادر میشه. من با کسب و کار دست فروش ها تو خیوان خمینی مکان شلوغ مخالفم، اما در بعضی مکان ها که مغازه خیلی کم هست بالاخره اونم کارشون انجام بدن موافق هستم. این خلاصه صحبتم.
بله زنده باشید. حالا فرمودین که در واقع شهرداری اصلا تو ارائه خدمات اون حتی اون نیازهای ضروری اساسی خیلی قصور کرده، حالا برای این
خیلی محدود کرده. ببین حالا من نمیدونم شما مثلا برای زیارت به کربلا تشریف بردی نه. ببین الان کربلا نجف مشکلاتشون خیلی 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 زیادتره نسبت به ما که توی شهر گرگان داریم زندگی میکنیم، اما وقتی شما دقت بکنید این خدماتشون بیشتره. چطور؟ یه نمونه تو باید بگم. من خیلی خیلی معذرت میخوام، ببخشید توی هر خیابان کوچه کربلا مزار میخوام ببخشید دستشویی عمومی هست. الان یاد میخواد بیماری قند داره توی خیابان خمینی میخواد رفاجت کنه، خدا داره این وظیفه شهرداریه یه کوچه یه ساختمان رو کلنگی بخره یه دستشویی عمومی بزنه برای رفاجت. بله اگر بخواید برید توی نرگندان کنار مسجد جامع اونجا هست، اما توی خیابان خمینی یک فرد مثلا سنگالا این خدماتی که اولیه شهرداری باید در اختیار مردم بذاره تا توجه که مالیات عوارض میگیره. علی من خودم دارم مالیات میدم، ولی احساس میکنم غیر از این آشکار جمع کردن رخ کردن خدمات دیگری به من نمیده. شهرداری چی کاری کرده؟ من چند سال دارم به اصل دارم مالیات میدم، چی کاری کرده؟
بله این سوال بسیار مهمی هست، یعنی در قبال اون مالیاتی که دریافت میکنه، عوارضی که دریافت میکنه، خدماتی ارائه نمیکنه که شهروندان راضی باشن، و بدتر از این که این دست فروشا که در واقع برای تامین معاششون تلاش میکنن اینها را مورد تعرض قرار میده و این حوادث ناگوار هم پیش میاد. به هر حال به عنوان یک شهروند شما موافق این هستی که در واقع دست فروشان در جای ساماندهی بشن و امرار معاش بکنن؟
یکی مناسب باشه بله، اون هم کار بکنن، اون هم دارن توی جامعه زندگی میکنن، بالاخره حقی دارن، حق شهروندی دارن، یک انسان هم یک انسان در کنار داره زندگی میکنه.
درود بر شما.
حق اون بودن باید توجه بکنه.
من در خیلی بکنم. زنده و پایدار باشی. در واقع جان کلام را گفتید، من بسیار سپاسگزارم. حالا به عنوان یک شهروند در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من مطالب من گفتم، من خلاصه صحبت اینی که اولی که ما انسانی به حق و حقوق یک دیگر باید توجه خاصی داشته باشیم. حالا یک بنده خدا به یک دلایلی شرایط زندگی اینطور شده دستوری شده، ما باید به اون احترام بذاریم. باید بهش راهنمایی کنیم، بگیم آقا اینجا کار نکن اما تو این خیابان کار بکن.
بله، یا یه مکان اختصاص بدیم به اونها که بگیم اینجا کار بکن.
بله، شما حساب کنید از یک مسیر داره سیل میاد، اگر من جلوشو بند بزنم یک جورای این آب انباشی میشه، از یک جایی باز خراب میشه، اون آب پاره میکنه میاد. ولی اگر ما مسیر رو انحراف میدیم به یه خیابان دیگه، به این آسانی خراب نمیشه. حالا همین وضعیه برای دستفروش هم هست. اگر به آقا بگیم آقا شما این کار رو نکن، در مقابل اینجا این کار بکن، قطعا اونا هم عقل شعور داره، نظر و متوجه میشن کجا کار بکنن. ولی اگر هر جای طرف هم کار بکنه بهش بگیم نه 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 جمع کن جمع کن جمع کن جمع کن جمع کن، این نمیشه که با توجه به این وضعیت شغل امروزی که این کار ما زیاد داریم، با این گرانی فکر میکنم این چه پسندیده نیست. ما هیچ جایی برای اینها مشخص نکردیم، از طرفی با اینها بعدم برخورد میکنم.
و این
بعدیم که قاتل شده شاید بگه بقیر معروف کار به استخا بکیده، بگه شاید به سیم آخر داره که این اتفاق افتاده و الله هیچ کس دوست نداره که یک انسان رو از بین ببره. البته من از خلاف توجیه نیستیم، میخوام اونها رو کنیم، میخوام توجیه بکنم اون فرد قاتله، اصلا باید پاسخوی عملش باشه.
بله، یک قتلی اتفاق افتاده ولی باید این زمینه ها و دلایل این رو بررسی بکنن کارشناسان چرا چنین حادثه بسیار تلخی اتفاق افتاده. زنده و پایدار باشید، منم برای شما روزهای خوب و خوشی رو آرزو میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما.
ممنونم، متشکرم، دست شما درد. خدا
خداحافظ.
محمدی نبودی ببینی شهر آزادش خونه یاران پرسم اگشته، محمدی نبودی ببینی شهر آزادش خونه یاران پرسم اگشته. ببینی اینجا آبادی و مثل ما بچشی طعم آزادی و از زندگی نباشی تو ناراضی و خوشا بشا آجیل و پیش بشو بازی و من دوستی ببینی اینجا آبادی و مثل ما بچشی طعم آزادی و از زندگی نباشی تو ناراضی و خوشا بشا آجیل و پیش بشو بازی و من دستگی به ایش ولی جاد خالیه، نیستی ببینی شیکم زیر شهالیه، شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو، صبون و شیر و کره اصلی از جلو، پول نفومی یا در خونه تحویل میده، همه دائما ای قربون هم میره، جوونا همه ظالم و تندرستن، نه تو خط مواد و نه اهل قرصن، همه چی از صبون و غرغن در خوشی، دیگه زیر صفر آمار خودکشی، همه متفکر و کسی معترض نیست، قانون برقرار و منحرف نیست، همه چی استاندارد تعریف شده، مد و بیمه و زیر و بر تامین شده، هر کارگر یه ویلا توی شما اصلا نخواسته بهش تحمیل شده. الله به خودم محمدی نبودی ببینی شهر آزادش خونه یاران پرسم اگشته، محمدی نبودی ببینی شهر آزادش خونه یاران پرسم اگشته. محمدی سی ببینی اینجا چه حالی داریم، اینجا عشق و صفاق چه احوالی داریم، همه رازی و عدالت برقرار، اینجا زندگی آینده داره، محمدی سی ببینی اینجا چه حالی داریم، اینجا عشق و صفاق چه احوالی داریم، همه رازی و عدالت برقرار، اینجا زندگی آینده داره. آرایندم و تأمین و روشنه، دیگه کسی نیست واسه پول جون بکنه، درس مفت و کار ریخته فراهون، یک دولت که پشتش از خانون، شدیم الگوی حیثیت توی منطقه، همه عاشقمونن بدون دغدغه، از ادب میگیرن بگی ایرانی، زن و مرد همه واسه سر و دست میشن، خب توی اقتصاد که تک تازیم، توی ورزش برنده سرشناسیم، تو هنر جهانی عالم سازیم، توی علم بی رقیب و سرفرازیم، اینجا به دست بچه 16 ساله خونه انرژی هسته ای تولید میشه، اینجا تو مدرسه واسه سرگرمی ها داره سلول بنیادی تکثیر میشه، ترافیک نیست دود نیست هوا عالیه، دانشگاه برو زندون حالیه، هیچ زنی آزرده نیست از لباسش، کسی کشته نمیشه واسه انتقادش، همه خلاصه رفتیر جات خالیه، چون زندگی اینجا خوش و حال.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با احمد رونقی ملکی، پدر وبلاگ نویس زندانی حسین رونقی ملکی. الو، سلام آقای رونقی. شبتون بخیر.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امروز سیوم هست آقای رونقی و آخرین فرصتی بود که در واقع مقامات قضایی برای حسین عزیز تعیین کرده بودند که برگردونن به زندان. خواستم آخرین خبرها را بفرمایید. امیدوارم که خبرهای خوبی هم داشته باشید.
ما اوکی از طریق قانون بوده اقدام کردم به همه مقامات قضایی هم چطن در مورد بیماری حسین نوشتم و فرستادم. خیلی حضوری خدمتشون رسیدم، ولی متاسفانه با توجه به اینکه همشهریامون و نسیگه هاشون مقابل حسین بازداشت بوده، اونا اختار داده بودن که اگر حسین بعد نگرده ما وسیله ها را به نفع دولت ضبط خواهیم کرد. برای اینکه بنده یا فرزندم از نظر انسانی و بشریت نباید کسی را اذیت میکردیم، بنده و فرزندم برای خودش وظیفه دونست امروز خودش را معرفی کنه و فراری هم نبوده، تحت درمان بوده.
بله.
برای یک دوازده برای یک 11 و 94 نیز در بیمارستان حاجی آقا مصطفی خمینی وقت داشته که بره اون بگیره، ولی ما هم کاری که کردیم به همه مسئولین و همه مقامات آثار شدیم که حسین به زندان برگشتن حسین صلاح نیست، ولی متاسفانه ترحصف نشد. آخر برگردوندن بعد من بازم خواستارم که حسین را هست سریعتر آزاد کنه. همه افرادستان تهران، از رئیس قوه قضاییه، از همه مسئولین خواستارم، چون حسین یک کلیهش از دست داده و مشکلات دیگه، من خواستارم که حسین آزاد کنه.
بله، در واقع آزادی این جوان رعنا، این جوان فرهیخته، درخواست میلیون ها انسان شریف ایرانی هست، مردم آزادی خواه ایرانی هست. حسین هیچ جرمی نکرده که مستوجب زندان سنگینی باشه، با چنین عقوبتی باشه، و فریادهای دادخواهانه پدر دردمند هم در واقع به گوش این مسئولین فرو نرفت و در اینها تأثیر نکرد. بازگشت حسین به زندان بسیار مایه تأسف است و مایه دلنگرانی ما، همه ما. البته امیدوارم که هر چه زودتر حسین آزاد بشه. آیه رونقی، پس با این حساب امروز سیوم حسین را متاسفانه به زندان برگردوندن. بله؟
بله، بله برگردوندن.
و این جای بسی تأسف داره. جانم بفرمایید.
اگر برنامه‌گرد اگر برنامه‌گرد وثیقه هایی که همشهریامون در اختیار ما قرار داده بودن، اگر سند های وثیقه های خودم بود، اونم بود نبود، چون وثیقه های همشهریام پسرام برگردوندن و پسرم برگشت.
بله، این اقدام انسانی و مسئولانه شما واقعا مایه ستایش هست، واقعا مایه مباهات هست. آیه رونقی، این میزان وثیقه چقدر بوده؟
1 میلیارد و حدودا 700 میلیون تومان بوده و الان حدودا 6 میلیارد میشه. 6 میلیارد هم بالاتر.
6 میلیارد تومان دیگه. بله
بله، ولی 1 میلیارد و 500-700 بوده، 500 بوده اون موقع، 700 بوده.
بله، در واقع تهدید بر این بوده که اگر بر نگرده، یعنی این وثیقه ها مصادره میشه.
بله، به نفع دولت مصادره میشه. ضبط میشد به نفع دولت. ما هم که راضی نشدیم که خدا نکردن برای همشهریانمون که سندشون در اختیار ما قرار داده بودن از نظر عاطفی یا انسانی اونا با مشکل مواجه باشن.
بله، درود بر این رفتار مسئولانه شما.
نظر فرزندم هم همین بوده، حتی گفت من اگر بمیرم اجازه نمیدم که اونایی که برای من سند گذاشتن با مشکل مواجه بشن.
البته واقعا اون کمک این هم ولایتی های شما، همسایگان و دوستان و آشنایان در وثیقه گذاشتن قابل تحسین و تمجید هست و در این حال این اقدام حسین هم بسیار مایه مباهات هست، بسیار مایه تحسین هست. زندان اصلا جای همچو جوانی نیست. امیدوارم جوی عقل در وجود این حضرات وجود داشته باشه و در این حکم ظالمانه تجدید نظر بکنند.
من هم امیدوارم که مقامات قضایی، آقای دادستان، رئیس قوه قضاییه، همه این چون مسئول این کشور به حکم عادلانه حسین، شرعی و غیر قانونی حسین که هست و دادن توقف کنند.
آیه رونقی ملکی، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما. آرزوی قلبی من هست مثل میلیون ها ایرانی که حسین و حسین ها هرچه زودتر به آغوش خانواده بازگردند و این ظلم پایان پیدا کنه. این روزهای سخت و
ما امیدواریم از خدا میخواهیم
زنده و پایدار باشید. امیدوارم که هرچه زودتر متحقق بشه. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید آقای رونقی بفرمایید.
من باز اینو به نظر مسئولین مقامات جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه، رهبر انقلاب، دادستان کل کشور، جناب آقای جعفری دولت‌آباد، هم از سپاه هم مسئولین خواستارم هر چه سریعتر چون فرزند من بیماره آزاد کنه. این آخرین حرف من است. پسرم آزاد نشه من دستردار نخواهم بود، چون پسرم میدانم بیگناه.
بله، به یقین چنین هست. جرمی مرتکب نشده و همچون فرزندانی در واقع مایه مباهات مردم ایران هست، جایشان زندان نیست. امیدوارم که هر چه زودتر شاهد آزادی حسین و حسین ها باشیم و در گفتگوی دیگر خبرهای خوشتر از شما بشنویم.
من هم تشکر میکنم از همه شما.
زنده و پایدار باشید آقای رونقی ملکی، دیگر مزاحمتون نمیشم.
قربان شما، خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
Sir, so far, dear, my little heart. می گفتم روزی که تو بازایی من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت. این بیند خونین را بر بام بلند تو خواهم بسراش. می گفتم روزی که تو بازایی این خونه شکوفان را چون دست گل سرخی در پای تو خواهم ریخت. این حلقه بازو را در گردن مغرورت خواهم آویخت. ای آزادی، ای آزادی، بنگر آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. امید علی شناز، فعال حقوق کودکان، بعد از 17 ماه با وثیقه سنگین 700 میلیونی آزاد شد. در همین رابطه گفتگوی کوتاهی دارم با خانم سیمین ایوززاده، مادر امید. توجه شما را با آن جلب می کنم.
بله.
الو، سلام خانم ایوززاده.
سلام علیکم.
چشم و دلتون روشن که امید آمد.
ممنون من
حمید روشن هستم از رادیو ندا. فقط خواستم بگم که چشم و دلتون بله. روشن. دیرتر زنگ زدم که بی موقع مزاحم نباشم. در واقع این شادی حضور امید در خانه، روشن شدن چراغ این خانه رو هم به شما تبریک بگم.
قربان شما، خیلی لطف دارین، ممنون که یاد ما بودید.
خواهش میکنم. حضور خانم اکرم نقابی، شعله پاکروان، این عزیزان در اون خونه، مادرای دیگه، واقعا مایه مباهات بود.
بله، واقعا این مادرها رو من که بهشون افتخار میکنم، بچه‌هاشون رو از دست دادن، ولی تو غم و شادی ما که بچه هامون تو زندان هستن شریکن و با ما همراهی میکنن، همدلی میکنن، تو شادی ما، تو غم ما شریکن. یعنی واقعا اینا مادرهای فوق‌العاده‌ای هستن. من واقعا ازشون یاد میگیرم و خوشحالم که همراه من بودن تو تمام این مدت سختی و الان تو شادی.
بله، و این مادران مایه مباهات و افتخار همه ما هستند و چه خوب که همیشه همدل و همراه بودند با شما عزیزان که در این روزهای سخت و دشوار که عزیزی از شما در زندان بود. امیدوارم روزی برسه که دیگه شاهد هیچ زندانی نباشیم، به خاطر عقیده، به خاطر نظرات خودش، به خاطر بیان عقاید خودش در زندان، به زندان بیفته.
بله، واقعا نم آرزوی من امید بیرونه، ولی عزیزان دیگر من داخل هستن و غم ما هنوز از بین نرفته، شادیمون کامل نیست تا موقعی که همه بچه ها بیان بیرون.
بعد درود بر شما. بله، شادی ما زمانی تکمیل میشه که همه عزیزان در بند ما آزاد بشن و به امید آن روز. ولی این حق شماست خانم ایوززاده که 17 ماه اگر اشتباه نکرده باشم در واقع شب و روز نداشتید و در تلاش بودید که امید رو آزاد کنید و امیدوارم که این حالا آزادی که با وثیقه صورت گرفته به حکم براءت ایشان هم منجر بشه.
امیدوارم، واقعا امیدوارم. ممنون ازتون.
خواهش میکنم. من دیگه عرضی ندارم، من مزاحمتون نمیشم، فقط قصد عرض سلام و ادب بود و ابراز خوشحالی از آزادی امید. اگر خودتون نکته‌ای دارید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، همونطور که گفتین 18 ماه واقعا شب و روز نداشتم، خیلی سخت بود. امیدوارم کارایی که کردم این قدمی باشه برای آزادی بچه‌های دیگه‌ام. امیدوارم که همه تلاش بکنم برای آزادی بچه‌هایی که بیگناه به حکمای سنگین محکوم شدن. جاشون زندان نیست و باید بیرون باشن. ممنون از تلفنتون.
خواهش میکنم، وظیفه بود و بسیار سپاسگزارم. امید روزهای خوب و خوشتر را برای این خانواده عزیز دارم.
زنده باشید.
پایدار باشید. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به نامه سرگشاده محمود صالحی به مسئولان وزارت اطلاعات استان کردستان. با عرض ادب و احترام، مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان، این نامه سرگشاده را انتشار می دهم تا اینکه مردم و اذهان عمومی مطلع باشند که نیروهای تحت امر وزارت اطلاعات استان کردستان وقتی وارد منزل شخصی ما شدند چه کار کردند. اگر نامه را خصوصی می فرستادم هیچ وقت نامه به دست شماها نمی رسید، و یا اگر هم می رسید به آن جواب نمی دادید. هرچند می دانم نوشتن چنین نامه‌ای رو به جامعه و انتشار آن در دنیای مجازی برای شخص من جرم محسوب می شود، ولی من آماده هستم تا یک بار دیگر به اتهام نوشتن نامه و انتشار آن در دنیای مجازی بازداشت و تفهیم اتهام شوم. جهت اطلاع کارگران و عموم مردم، در تاریخ 29/5/94 از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج نامه‌ای به من دادند تا آن را به وزارت اطلاعات استان کردستان جهت تحویل کلیه مدارک و اسنادی که در منزل ما توسط نیروهای آن مرکز به تاراج رفته بود ببرم. تاریخ 29/5/94 به همراه همسرم نجیبه به دفتر مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان مراجعه کردم و بعد از چند ساعت انتظار یکی از نیروهای آن مرکز نامه دادگاه انقلاب را از ما تحویل گرفتند و به ما گفتند بعداً با شما تماس خواهیم گرفت. اما با گذشت چند ماه هنوز کسی با من تماس نگرفته است. در چند روز گذشته از طرف اداره شما مستقر در سرقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل هارد کامپیوتر به آن مرکز مراجعه کنم. یعنی هر بار که مراجعه کردیم مقداری از مدارک و اسناد را به ما تحویل دادند. من هم در جواب گفتم من دیگر آن هارد را لازم ندارم. اما در تاریخ 14/9/94 از طرف اجرای احکام دادگستری سقز با من تماس گرفتند که جهت تحویل کیس کامپیوتر به آن اجرای احکام مراجعه کنم. به دلیل اینکه من کیس کامپیوتر در آن اجرای احکام نداشتم، به تماس گیرنده جواب منفی دادم و گفتم مراجعه نخواهم کرد. مسئولان محترم، بنا به دستور آن مرکز، ماموران لباس شخصی شهر سقز در تاریخ 8/2/94 به نیابت از وزارت مربوطه بدون هماهنگی و به طور غیرقانونی وارد منزل مسکونی ما شدند، یعنی بدون اینکه زنگ خانه ما را به صدا درآورند و خود را به عنوان ماموران امنیتی معرفی کنند، وارد حریم خصوصی خانواده ما شدند. این مسئله زیاد برای شخص من مهم نیست، چون ما به این بیقانونی از طرف آن وزارت عادت کردیم و اگر روزی این را لمس و یا مشاهده نکنیم، احساس می کنیم که وزارت اطلاعات استان کردستان تعطیل است و هیچ گونه تحرکی در آن مرکز وجود ندارد. من می‌خواهم در این مورد توضیحاتی بدهم که هم شما و هم مردم از آن اطلاع داشته باشند، هرچند که شماها از آن اطلاع دارید. ماجرا از این قرار است. چند ساعت قبل از دستگیر کردنم یک نفر با من تماس گرفت. از صدای این شخص مشخص بود که مأمور وزارت اطلاعات است. آن شخص پشت تلفن گفت من با آقای محمود صالحی کار دارم. من خودم پشت خط بودم و در جواب شخص مورد نظر گفتم من محمود صالحی هستم. آن شخص فرمودند من کارگر اخراجی هستم و در اداره کار شکایت کردم و امروز اداره کار برای من رأی صادر کرده است. می خواهم آن رأی را به شما نشان دهم تا شما نظر دهید که به آن رأی اعتراض کنم یا خیر. من در جواب به اصطلاح کارگر اخراجی گفتم من در خدمت شما هستم. می توانید مدارک خود را پیش من بیاورید. کارگر اخراجی گفت کجا باید بیایم؟ منزل. شما در منزل تشریف دارید؟ بله، من منزل هستم. گوشی را قطع کرد و قرار بود به منزل ما بیاید که هیچ وقت نیامد. وقتی گوشی را قطع کرد از ادبیاتش متوجه شدم که آن فرد کارگر نبود. مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان، بعد از این ماجرا چند ماشین از نیروهای شما منزل مسکونی ما را زیر نظر می گیرند و منتظر آن می مانند تا مهمانی برای ما بیاید و هر زمان ما برای مهمان در را باز کنیم، آنان نیز بدون هماهنگی و به قول خودشان ضربتی وارد منزل ما شوند. بعد از ظهر روز 8/2/94 یکی از کارگران خباز به نام علی اسماعیلی به خانه ما مراجعه می کند. وقتی علی از ماشین پیاده می شود و زنگ درب منزل ما را می زند، بلا فاصله نیروهای شما که تا آن مدت در کمین بودند خود را به مهمان ما می رسانند و همزمان وقتی در خانه را باز کردیم، افراد شما علی را که مهمان ما بود با تهدید و زور او را از آن محل دور می کنند و خودشان بدون هماهنگی وارد منزل ما شدند. شخص من در حیات مشغول آبیاری باغچه بودم که زنگ منزل به صدا درآمد. از همسرم نجیبه سوال کردم نجیبه کیست؟ نجیبه جواب داد علی اسماعیلی، همون کارگر خباز که در تابونی مسکن زمین دارد. نجیبه در را باز کرد و من منتظر آمدن علی بودم که یک مرتبه 4 نفر مأمور لباس شخصی را در مقابل خود دیدم. مسئول مأموران لباس شخصی خیلی انسان با ادب و محترمی بود. با هم سلام علیک کردیم و از من اجازه گرفت تا وارد خانه شویم. حتی آن شخص، یعنی همان مسئول نیروها، به خود اجازه نداد تا جلوی من وارد منزل شود. وقتی وارد حال شدیم، همان مسئول خیلی مؤدبانه از من خواست تا در یکی از اتاقها بنشینیم با هم صحبت کنیم. ما وارد یکی از اتاقها شدیم و به محض ورود ما به آن اتاق، چند ماموری که با خود آورده بود، مثل سربازان اسرائیلی که چطور به خانه و کاشانه مردم بیدفاع فلسطین تعرض می کنند و هر چیزی جلوی دستشان باشد از بین می برند، به اتاقهای دیگر منزل ما یورش بردند، به خصوص اتاقها به من. نیروهای اعزامی شما هر چیزی جلوی دستشان بود، از جمله فیش آب، برق، تلفن، گاز، پرونده پزشکی من و خانواده‌ام، کیس کامپیوتر، مدارک و پرونده کارگران اخراجی، پرونده مربوط به شرکت تعاونی مصرف کارگران خباز، کتاب بایگانی و پرونده مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و هومه، چند عدد تابلو که به دیوار نصب کرده بودیم، دفتر تلفن، مدارک کارشناسی زمین‌هایی که مربوط به تعاونی مسکن کارگران سقز و هومه، بایگانی‌های دیگری که آمار مشخص آن در دست نیست و آلبوم خانوادگی. ماموران شما کلی این مدارک و اسناد را به داخل چند کیسه پلاستیکی زباله انداختند و آن را به تاراج بردند. آن مدارک و بایگانی شخصی که در منزل مسکونی من به دست نیروهای وزارت شما به تاراج رفت، هیچ گونه ارتباطی با جرم من نداشته و ندارد. مسئولان محترم وزارت اطلاعات استان کردستان، توجه شما را به ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 جلب می کنم. هرچند می دانم که شماها قانون این کشور را قبول ندارید. ماده 146 از اوراق، نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود. در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود. سوال 1. مامورانی که به منزل ما حمله کردند کدامشان بازپرس بودند؟ 2. مدارکی که ماموران شما به تاراج بردند کدام یک از آنها مدارک مرتبط به جرم من است؟ چون به استناد رأی صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سرندج، اتهام من عضویت در کمله حزب کمونیست ایران و کمیته هماهنگی بوده که هیچ وجاهت قانونی ندارد. 3. طبق قانون باید کلیه اشیایی که از متهم به دست می آید در حضور خود متهم و یا فردی از خانواده او در 2 برگ صورت جلسه گردد و 1 برگ از صورت جلسه در اختیار خانواده متهم قرار گیرد تا خانواده متهم و یا خود متهم بعد از آزادی با توجه به صورت جلسه تنظیمی درخواست اموال خود کند. آن صورت جلسه کجاست؟ قابل ذکر است که در چند ماه گذشته اکثریت اوراق و پرونده هایی که در منزل ما توسط ماموران شما به تاراج رفته بود در چند نوبت آن را به خانواده من تحویل دادند، اما اسنادی که مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و هومه است در میان آن مدارک وجود ندارد. نگهداری مدارک شرکت تعاونی مسکن در وزارت اطلاعات چه سودی برای آن مرکز دارد؟ آیا به نظر شماها که این همه ادعای خدمت به مردم را دارید، نگهداری آن مدارک که هیچ ربطی به شما و مورد اتهامی من ندارد، چه توجیه قانونی دارد؟ تا این تاریخ هنوز آن را پس ندادید. من شخصاً به این نتیجه رسیدم که شماها از یک عده سودجو دفاع و حمایت می کنید، چون من علیه هیئت مدیره تعاونی مسکن شکایت کرده بودم و دقیقاً همان روز که جلسه دادگاه برگزار شد قاضی اعلام می کند که باید شخص من محمود صالحی در دادگاه حضور یابم، اما دقیقاً همان روز توسط نیروهای شما دستگیر و روانه زندان شدم. آیا به نظر شماها که همگی تحصیل کرده و دانشگاه رفته هستید، چه کسی جرم مرتکب شده است؟ ما کارگران که خواستار زندگی بهتر هستیم، یا شماها که از دسترنج ما کارگران در ماه میلیون ها تومان حقوق دریافت می کنید و هر روز بدون هیچ دلیل قانونی از طریق تلفن ما را تهدید می کنید و یا به منزل مسکونی ما حمله می کنید و یا از بیعملی خودتان علیه ما پرونده سازی می کنید؟ آیا چه کسی قانون را زیر پا گذاشته است؟ ما یا شماها که مجریان قانون هستید؟ در پایان خواستار بازپس دادن کلیه مدارک مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و هومه و آلبوم عکس‌های خانوادگی هستم. با کمال احترام، محمود صالحی، 30/10/94. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.